سلسله درس های دین فطری، درس پنجم، قسمت اول، توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق و اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. و ما عرض کردیم که حضرت حق میخواد به انسان هر آنچه که خودش داره بده و عطای بی نهایت کنه. خدا ما رو خلق کرده که به ما بی نهایت عطا کند، اما جلوه عطای بی نهایت او به انسان در دنیا چیه؟ گفتیم ولایت و سلطنت تکوینی در عالم ملک و در آخرت لذت بی نهایت از کمال مطلق، که مطالب این جلسه درباره همین لذت بی نهایت. خدا میخواد به ما لذت بی نهایت بده. ما میتونیم حتی هدف از خلقت رو بر مبنای این لذت بی نهایت تعیین بکنیم و بیان بکنیم. بگیم مثلا حضرت حق چرا ما را آفرید؟ پاسخ رو این گونه بدیم که آفرید تا انسان رو به لذت بی نهایت برسونه. چون وقتی خدا هرچی که خودش داره به انسان میده، در انسان چه اتفاقی میفته؟ وقتی انسان مثل خدا بشه، در انسان چه اتفاقی میفته؟ انسان به لذت بی نهایت میرسه دیگه. اصلا عطای بدون لذت معنا نداره. اگر خدا میخواد به انسان بی نهایت بده، قدرت و ثروت و آزادی و همه اینهایی که داره میخواد بده، برای چی میخواد بده؟ اگر لذت نباشه، عطای اینها موضوعیت نداره. لذت موضوعیت داره. خدا میخواد بندش لذت ببره از داشتن آنچه که خدا هم دارد. خدا میخواد بندش از رسیدن به بی نهایت لذت بی نهایت رو ببره. بله، خود لذت موضوعیت داره اینجا. لذا حضرت حق در قرآن هم اشاره میکنه، میفرماید که و انهار من خمر لذت لشاربین. بله، انهار من عسل، من عسل مصفا. در اون بهشتی که به شما وعده داده شده، نهرهایی از عسل مصفا است که اینا رو بعداً در توصیف بهشت خواهیم گفت که حالا منظور از نهر عسل مصفا و نهر لبن و اینها چیه و منظور از این خمر چیه. و انهار من خمر لذت لشاربین. کلمه لذت در قرآن اومده، یعنی خدا میفهم ما اینا رو میدیم تا شاربین لذت ببرند. یا فیه ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون. در اون بهشت هر آنچه که بخواهید هست و هر آنچه که موجب لذت چشمهای شما میشود. در واقع حضرت حق اگر نمیخواست ما لذت ببریم، عطایی نمیکرد. شما هم وقتی میخواید عطایی به کسی کنید، عطایی میکنید که از اون عطا لذت ببره اون طرفتون. اگر اون طرف از این عطا لذت نبره، این عطا که عطا نیست، فایده نداره اصلا. پس اون لذت موضوعیت داره. لذا حضرت حق هم میخواد ما رو به این لذت برسونه. لذا اگر ما حتی بگیم خدا ما رو خلق کرد تا ما رو به لذت بی نهایت برسونه، این درسته. این در طول همون هدف غاییست که عرض کردیم، خدا ما رو خلق کرد تا هرچه داره به ما بده، ما رو مثل خودش کنه، ما رو به بی نهایت برسونه تا ما به لذت بی نهایت برسیم. این نتیجه ی عطای خدا این میشه. خب اما حالا این لذت بی نهایت چیه؟ لذت بی نهایت از کمال مطلقی که مومده، لذت بی نهایت از زندگی و حیات جاودان، لذت بی نهایت از زیبایی بی نهایت. ما الان اگر یک ذره زیبایی مثلا چهرمون زیادتر بشه از این که هست، یا اگر خدا به ما زیبایی بده، شب بخوام صبح بلند شیم بریم جلو آینه ببینیم مثلا چهرمون زیبا شده، چقدر لذت میبریم؟ حالا در حد کمی. حالا اگر زیبایی بی نهایت بود که روز به روز انسان زیبا و زیباتر بشه چی؟ اگر قدرت بی نهایت خدا به ما داد، تو همین دنیا از یه ذره قدرت ما لذت میبریم. اگر حالا به قدرت بی نهایت برسیم، چقدر لذت میبریم؟ از یه ذره ثروت تو این دنیا لذت میبریم. ثروت بی نهایت چقدر؟ آزادی بینات همینطور. چقدر لذت داره برای انسان؟ انسان از قید همه محدودیت ها آزاد بشه. از یه ذره مهر و محبت تو این دنیا چقدر لذت میبریم؟ حالا اگر این مهر و محبت بی نهایت باشه چی؟ از دانایی بی نهایت چقدر لذت میبریم؟ از توجه بی نهایت، از علم بی نهایت. خدا میخواد ما لذت بی نهایت ببریم از همه آنچه که میخواد به ما بده، همونطور که خودش سرور و بهجت بی نهایت داره. اینو دقت بفرمایید که حضرت حق خودش معدن بی نهایت سرور و بهجته، اصلا معدن شادی و بهجت و لذت خود حضرت حق در وجود خودش این سرور و بهجت ذاتی است. حالا اینو میخواد به ما هم بده. چجوری اینو به ما بده؟ با واسطه این کمالات. این کمالات رو به ما میده تا ما به اون لذت بی نهایت برسیم. میخواد اون لذت، اون سروری که در وجود خودشه در ما هم تولید بشه. از بس که مهربونه میخواد یه همچین کاری بکنه. خب و این خیلی عالیه دیگه. خب اما حالا اینم دقت بکنید، اصلا اصل در معاد اینه، معاد روز قیامت که اینقدر حالا ما تکرارش میکنیم، اصل برپایی معاد برای چیه؟ دقت بکنید که اصالت در معاد با عطاست یا با عذاب؟ آیا خدا معاد رو ایجاد میکنه برای این که ما عذاب بکشیم؟ یا این که نه، ما لذت ببریم؟ دقت بکنید، معاد یه جشن بزرگیست که خدا برای رساندن انسان به لذت بی نهایت برپا میکنه. ما نگاه هم باید این باشه و با این نگاه رو منتقل بکنیم. در واقع خدا هم همین رو اراده فرموده. ما چیزی غیر از اراده خدا که نمیخوایم بگیم. خدا معاد رو برای همین ایجاد کرده. معاد تحقق انا الیه راجعونه. وقتی است که ما به اون بی نهایت میرسیم. در واقع یک جشنی است که خدا برپا کرده تا انسان برسه به لذت بی نهایت. خب در معاد اصالت با عطاست. خدا معاد رو برپا میکنه، انسان رو در ملکوت میبره که انسان لذت بی نهایت برسه. خب انسان در ملکوت خلق شده اول، روحش، بعد خدا انسان رو آورده تو عالم ماده که این انسان ظرفیت روحش رو بالا ببره تا دوباره که برگرده به ملکوت با این ظرفیت بالا دریافت بیشتری از لذت این نهایت داشته باشه. ما در واقع در دنیا اومدیم ظرفیت سازی کنیم برای اون عطای بی نهایت خدا. از اول هدف از خلقت این بوده که به ما عطای بی نهایت بده. کجا؟ اونم در ملکوت، در آخرت. ولی برای اینکه به اون عطا برسیم باید تو دنیا ظرفیت سازی کنیم. لذا اصالت با عطاست. حالا چی میشه یه عده زجر میکشن؟ چون این ظرفیت رو تولید نمیکنن. چون که ظرفیت دریافت لذت بینات رو ندارند و خونجا زجر میگن. مثل اینکه ببینید شما اگر یه میهمانی با شکوهی دعوت باشید و بخواید برید، اصل اینه که تو اون میهمانی برید لذت ببرید. اصل برپایی جشن و میهمانی و سروسات برای اینه که شما لذت بدند. اصلی نیست که شما را اذیت بکنن که. اما به شما میگن آقا مراقب باشید قبل از اینکه بیاید میهمانی، کاری نکنید که تو این میهمانی زجر بکشید. مثلا لباس خودتون کثیف نکنید، غذایی نخورید که مسموم بشید، اونجا مثلا دردی چیزی داشته باشید که زجر بکشید به جا لذت. شکمتون سیر نکنید، حلهوله نخورید، چیزی نخورید که اشتهاتون کور بشه. اینا رو قبل از میهمانی میگن دیگه. بله. حالا اگر کسی گوش نداد و با خودش کاری کرد که اونجا سر سفره نتونه لذت ببره، حل حوله ای خورد، غذای مسمومی خورد، اشتهاشو کور کرد، در اون مهمانی که اصل با لذته این باید زجر بکشه. پس ببینید اصل مهمانی برای این نبوده که اینو زجر بدند. این معنا نداره که بگی مهمانی رو برپا کردن تا یه عده رو زجر بدند. نه، اصل مهمانی برای عطا و لذت اون کسانی که این ظرفیت رو در خودشون از بین بردن زجر میکشند. دقت فهمیدید؟ حالا بعد خواهیم گفت که خدا بعدا اینا رو هم درمان میکنه تا اینا هم لذت ببرن. پس اصل در معاد اینه که عطا بشه. معاد تجلی و تحقق اتصال انسان به کمال مطلقه. معاد برای این ایجاد شده. به هر حال حالا این لذت بی نهایتی که خدا میخواد به ما بده این یعنی چی؟ ما اینجا از درک این لذت بی‌نهایت در دنیا عاجزیم، واقعا انسان ناتوان است که آن وعده‌ای که حضرت حق به انسان داده رو در دنیا بخواد درک بکنه. خدا به ما وعده داده من میخوام بهتون لذت بی‌نهایت بدم، در دنیا ظرفیت سازی کنید. حالا این لذت بی‌نهایت چیه؟ فقط ما یه اسمی ازش شنیدیم اما نمیتونیم درکش کنیم. دقیقا مثل جنینی که در شکم مادر بخوایم بهش بگیم تو وقتی متولد بشی در این دنیا چه لذاتی هست و چی میخوایم برای تو فراهم کنیم و چی فراهم شده، این جنین نمیتونه درک بکنه لذتی که اصلا تجربهشو نداشته در شکم مادر، چطور درک بکنه؟ ما هم توی دنیا اینطوری هستیم، چون این تجربه رو نداشتیم لذا ناتوانیم. ولی این ناتوانی دلیل نمیشه که ما نتونیم لذت بی نهایت رو توصیف بکنیم. بر اساس آنچه که به ما گفته شده به اندازه میزان درکمون باید لذت بی نهایت رو ما درک بکنیم و توصیفش بکنیم، تا اینکه یک محرکی باشه برای حرکت ما. البته حالا بعد خواهیم گفت، قبلا هم باز یک اشاره‌ای کردم که ما نباید برای رسیدن به قدرت یا لذت به سمت خدا حرکت کنیم، ما برای رسیدن به خود خدا باید حرکت بکنیم. بله خدا هم بر خودش واجب کرده که به ما لذت بده، گفت تو بندگی چه غلامان به شرط مزد مکن که خواجه خود روش بنده پروری داند. ما اگر یک کسی میزبان کریمی دعوتمون میکنه، ما به عشق قضای او میریم در میهمانیش شرکت میکنیم. ممکنه بعضی اینجوری باشه که این بی‌معرفتیه. اونی که معرفت داره به عشق زیارت خود این انسان کریم میره، کاری هم نداره که حالا قضا گیرش بیاد یا نه، اصلا بی‌توجه به سفره و قضاست. ما هم همینطوره. ما ببینید از جانب خدا داریم اینها رو عرض میکنیم که خدا میخواد به ما چی بده. خدا میگه من که میزبان شما هستم میخوام بهتون لذت بی نهایت بدم، اما حالا شما که میهمان من هستید با چه انگیزهی باید بیایید؟ با انگیزه لذت بردن از عطای من؟ نه، با انگیزه لذت بردن از خود من، از حضور در محضر من. بله حالا ما این لذت بی نهایت رو توصیف کنیم، بعد بگیم که این لذت کدومش و کدوم قسمش و چه نوعش میتونه هدف غایی هم باشه، که ما انگیزمون هم همین رسن این لذت بی‌نهایت هم باشه اشکال نداشته باشه، بعد خواهیم گفت. خب اما توصیفش، این لذت بی‌نهایت چیه؟ ببینید دوستان، یک تعریف اجمالی از لذت بی‌نهایت عرض بکنیم. لذت بی‌نهایت چیه؟ شادی، شوق، شعف، شور و شعوری که هرگز پایان نداشته باشه. هر کدوم از اینها برای انسان لذت بخش ها، شادی لذت بخش، شوق، خود شعف، شور و شعور، اینا هر کدوم یه عامل لذته. همش با هم جمع بشه بدون پایان میشه لذت بی نهایت. دقت فرمودید که حالا اگر این لذت روز به روز و آن هم بیشتر بشه و تا بی نهایت پیش بره، این خیلی عجیب میشه. به صورت کلی لذت بی نهایت رو اینطوری توصیف کردیم، شادی و شوق و شعف و شور و شعوری که پایان نداشته، روز به روز آن به آن بیشتر بشه تا بی نهایت. این یک تعریف کلی و اجمالی. اما اگر ما بخوام به صورت تفصیلی لذت بی نهایت رو درک بکنیم، برای درک بیشتر باید یه مقایسه‌ای بکنیم لذت بی نهایت رو با عوامل لذت دنیوی. ببینید ما در دنیا چه عواملی برای لذت میبینیم و چه عواملی وجود داره در دنیا؟ ببینید یکی از این عوامل ثروته که حالا همه مردم از داشتنش خیلی لذت میبرن، سلامتی، امنیت، آسایش، رفاه، گردش و سیاحت، عشق و محبت، آزادی، کامیابی، زیبایی، صفا و صمیمیت، مونس خوب و محبوب، لباس زیبا، مسکن خوب و زیبا، تفریح و استراحت، شادی و شعف، فضای دلانگیز، بوی خوش، غذای دلچسب. این عوامل لذت در دنیاست دیگه. بازم فکر میکنید باشه؟ هست یه چند تا دیگه. علم و دانایی، موفقیت و پیروزی، به امید و آرزو رسیدن، مقام و شهرت، توانایی و قدرت، وصال، آواز و موسیقی دلنشین، زمان و فرصت، بازی و ورزش. دیگه غیر از اینا آیا به ذهنتون میرسه که عامل دیگری برای لذت دنیوی وجود داشته باشه؟ حالا یکی سه نقطه همون آخر میذاریم اگر بعضیا یکی دوتا عامل دیگه بتونن اضافه کنن که دیگه نیست تقریبا، ولی حالا دو سه تارم ممکنه کسی بگه. این تمام عوامل لذت در دنیاست، اما این عوامل لذت در دنیا واقعا در هر صورت و همیشه برای انسان لذت بخشند اینطوری نیست. یه نقاط ضعفی دارند. نقاط ضعف این عوامل اینه: اولا همه نسبی هستند، هیچ عاملی در دنیا برای لذت مطلق نیست. کسی ثروت مطلق نداره، کسی سلامت مطلق نداره، کسی زیبایی مطلق نداره تو دنیا. دوم این که اینا موقت هستن، یه روز هستن یه روز نیستن. چنین از آیین چرخ درشت، گهی زین به پشت و گهی پشت به زین و گهی زین به پشت. بله، یه روز هستن، جوانی یه روز هست یه روز نیست، ثروت یه روز هست یه روز نیست، زیبایی سلامتی دیگه دیدید و تجربه کردید. محدود هم هستن، هم عوامل محدوده، دیدید بیش از اون دویسی تایی که بود دیگه عامل دیگری نداشتیم، هم کاراییشون محدوده. یعنی که اینطوری نیست که انسان فرض کنید اگر ثروت زیادی هم داشته باشه اون وقت دیگه بتونه برسه به لذت بی نهایت. نه، کارایشون هم محدوده، لذتشون هم محدوده. مثلا با پول آیا هر کاری میشه کرد؟ بعضی فکر میکنن که مثلا اگه پول باشه پول مشکل گشای همه چیزه. اینطوری نیست. با پول میشود خانه خرید ولی آرامش نه. با پول میتوان تخت گران قیمت خرید ولی خواب راحت نه. با پول میتوان دارو خرید ولی شفا نه. با پول میتوان خون خرید ولی حیات نه. با پول میتوان ساعت خرید ولی زمان نه. با پول میتوان توجه خرید ولی عشق و محبت نه. خیلی چیز هست که با پول نمیشه خرید. کارایی پول انقدر زیاد نیست که همه مردم فکر کنن خیلی کارایی داره. به هر حال همه عوامل لذت دنیا اینجوریه، کارایشون محدوده، لذتشون هم محدوده. رنج رسیدن به آنها بیشتر از لذته. گاهی باید برای یه عامل لذت انقدر زجر بکشی تا بعد از چند سال به دستش بیاری، بعد می‌بینی لذتش خیلی زودگذر و محدود بود، تموم شد رفت. همه این عوامل دنیا اینجوریان. بعد مزاحم هم دارند، هم مزاحمت‌های از خارج از عوامل هست، خارج از این عواملی که گفتیم. مثلا مزاحم ثروت چیه؟ دزد، گاهی سقوط مثلا بازار، گاهی چیزهای دیگه است. مزاحم سلامتی میکروب ویروس، مزاحم مثلا امنیت دشمنه، مزاحم قدرت رقیبه. همینطور هم در داخل خود عوامل این عوامل برای همدیگه تزاحم ایجاد میکنند. هر کی مثلا پول زیاد شد امنیتش کاهش پیدا میکنه دیگه، شهرتش زیاد شد آرامشش کمتر میشه، برای همدیگه تزاحم ایجاد میکنند. هم در خود یک عامل برای خود اون عامل تزاحم تولید میشه. یک غذای لذت بخش لذیذی اگر یه بار خورده بشه لذت داره، همون غذا رو انسان تکرار بکنه، پشت سر هم بخوره، لذت گذشته از بین میبره، تبدیل به تنفر میشه دیگه اون لذته. به هر حال اینا نقطه ضعف‌های عوامل لذت در دنیاست، علاوه بر این که تکراری و خسته کننده هم هستن. همه عوامل لذت در دنیا بعد از یه مدتی تکراری میشن. انسان دیگه، انسانی که دوست داشت که اون عاملو داشته باشه دیگه حالا براش خسته کننده میشه، میخواد یه جوری از شرش خلاص بشه. با هم هم جمع نمیشن. کیو دیدید که همه این عوامل لذت رو با هم دیگه داشته باشه؟ شداد هم خواست یه همچین کاری بکنه اما فرصت پیدا نکرد و نتونست. هیچ کس نمیتونه. قانون دنیا اینه. اضطراب و افسردگی هم ایجاد میکنند. بله، این عوامل داشتنش گاهی وقتا اضطراب و افسردگی ایجاد میکنه. پول زیاد داشتن فکر نمیکنه آرامش میاره. خیلی وقتی پول نداشتن آرامش داشتن، وقتی پولشون زیاد شد به اضطراب افتادن. افسردگی ایجاد میکنه چون دوچار روزمرگی میشه، دوچار تکرار میشه. این بیماری که الان به جان اروپایی افتاده، بلای افسردگی، در این حالی که در رفاه هستن بعضی از مردم در اروپا یا در جای دیگه در دنیا، اما افسردند، برای اینکه زندگی برشون معنا نداره دیگه، تکراری شده. به هر حال این نقطه ضعف های عوامل لذت در دنیاست که با شناخت اینا میتونیم حالا لذت بی‌نهایت رو تعریف بکنیم. حالا در تعریف لذت بی‌نهایت میتونیم به صورت تفصیلی اینطوری بگیم. بگیم لذت بی‌نهایت یعنی چی؟ یعنی بهره‌مندی از تمام عوامل لذت در دنیا، چه اونایی که دیدیم و ندیدیم و چشیدیم و نچشیدیم، از همه اینا بهره‌مند باشیم و هزاران عامل ناشناخته دیگر که نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده و نه به مغز کسی خطور کرده. اینا همه کلام حضرت حق ها در حدیث قدسی داریم: اعددت لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. برای بندگانم چیزایی آماده کردم، عوامل ناشناخته ای که نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده، نه به تصور کسی حتی خطور کرده. انسان تو این دنیا هرگز نمیتونه تصور بکنه عوامل لذت رو در آخرت، کمان که یه جنین نمیتونه تصور بکنه عوامل لذت در این دنیا رو. همه این عوامل به صورت مطلق، به صورت مطلق یعنی نقصی درشون نیست و ابدی. اینجور نیست که محدودیت زمانی داشته باشه. خدا بگه تا یه حدی حالا من بهت میدم، بعد از اون دوباره برگردی به خونه صفر. نخیر، به صورت ابدی بدون محدودیت، هیچ محدودیتی هم درش نیست. لحظه به لحظه هم در واقع برای انسان بیشتر میشن بدون رنج. رنجی هم در این لذت های آخرت نیست. اینجور نیست که حالا مثلا انسان برای زیاد خوردن رنج بکشه، بیمار بشه. خستگی نیست، تعب نیست و عرضم حضورتون که مزاحمتی هم نیست. هیچ کس مزاحم لذات آخرت انسان نمیشه. هیچ مزاحمتی وجود نداره، هیچ افسردگی و اضطرابی وجود نداره. این همه در آیات قرآن هست. این لذت بی نهایت تازه حالا به این شکل اضافه کنید بهش این جمله رو: با افزایش لحظه به لحظه کیفیت و کمیت تا بی نهایت. همه ی عوامل دنیا و هزاران عامل ناشناخته دیگر به صورت مطلق بدون محدودیت، بدون رنج و مزاحمت و افسردگی، با افزایش لحظه به لحظه کیفیت و کمیت تا بی نهایت. هر لحظه هم کیفیتش بیشتر میشه، هر عطایی که خدا به انسان داده، هم کمیتش. حساب بکنید، بعد هیچ وقت به خاطر این ویژگی تکراری نمیشه برای انسان، تا بی نهایت این کیفیت و کمیت پیش میره. خب حالا آیا این قابل تصور هست دنیا برای ما؟ میتونیم بفهمیم چیه؟ یه دورنمایی ازش در همین حد فقط میتونیم بیان بکنیم. حالا این لذت بی‌نهایت قراره به انسان داده بشه و داده میشه، و حالا چند تا مصداقش رو میتونیم فقط ما بگیم، اونم در حد درک دنیویمون. درک دنیوی ما چقدر از مثلا لذت، از آنچه که خدا میخواد به ما بده؟ خیلی کمه. تصور بکنید، عرض کردیم به زیبایی بی نهایت انسان برسه. در توصیف این مطلب حضرت پیامبر فرمودن صلوات الله علیه و علی آله اجمعین، فرمودن که در بهشت بازار قیافه هست. یعنی انسان وقتی میره در بهشت میخواد قیافش رو تغییر بده، بازاری هست جلوه های زیبایی از جمال حضرت حق در اونجا قرار داده شده برای همه. هر کسی میره یه جلوه رو انتخاب میکنه، اون جلوه در وجودش آشکار میشه، صورتش عوض میشه، قیافش عوض میشه. مدتی میره با اون قیافه زندگی میکنه، میاد لذت میبره، بعد میاد دوباره دفعه بعد میبینه یه جلوه زیباتر اومده. همینطور این جلوه ها روز به روز بیشتر میشه و زیباتر، هیچ وقت به عقب هم بر نمیگرده. عمل جراحی هم نمیخواد، بدون هیچ هزینه، بدون هیچ دردسر، تا اراده میکنه اون جلوه در وجود انسان ایجاد میشه. این یه مصداق کوچولوست که پیامبر خدا برای ما که تو این دنیاییم بیان فرمودن. حالا اگر انسان بره و برسه، اون وقت میبینه که چه خبره. رضا حضرت امیر فرمودن که نعمتهای دنیا رو هرچه توصیف کنی، بعد به خود نعمت که برسی میبینی توصیفه بیشتر از اون نعمته بوده، بیشتر از اون واقعیت بوده. در توصیفات لذات دنیوی مبالغه میشه. وقتی میرسی میگه همین بود چیزی که اینقدر تعریف میکردی. اما میفرمان در لذات آخرت هرچه هم که توصیف بشود با هر بیانی، وقتی انسان میره میبینه نه بابا، این چیز دیگه است. اون توصیفات اصلا نتونسته یک ذره از آن با واقعیت این لذت رو بیان بکنه. دقت فرمودید؟ به هر حال یا مثلا قدرت، قدرت بی‌نهایت یعنی چی؟ یعنی انسان بتواند اونجا هر کاری میخواد بکنه، نه خلاف حکمت و مصلحت ها. قدرت بی‌نهایت داره که میتونه در واقع مثلا هر چیزی رو که حکمت هست و اقتضائش هست انجام بده. دقت فرمودید؟ مثل خدا که الان خدا قدرت بی‌نهایت داره، عالم رو که به هم نمی‌ریزه، که بر اساس حکمت و مصلحت هر کاری میخواد انجام میده. یا فرض کنید ثروت بی‌نهایت در توصیف آنچه که خدا میخواد در قیامت به انسان بده، پیامبر گرامی اسلام در حدیثی که درباره روزداران ماه رجب هست این چنین میفرمان که ببینید در قدم اول پیامبر خدا میفرمان که 70,000 کاخ بهشتی به انسان داده میشه. 70,000 کاخی که دوتاش مثل هم نیست، نه در معماری نه در عنصر، متفاوته. یکیش از زبرجد و یکی یاقوت و یکی لعل و یکی الماس و نقره و از کف تا سقف. فرمودن ملات اینها هم از مشک و زعفران است. بعد در هر کاخی فرمودن 70,000 قرفه هست، هر کاخی به اندازه یک کشور خودش. بعد فرمودن در هر قرفه دوباره 70,000 تخته. این اعداد، اعداد نمادینه، نماد کثرت، نماد بی نهایته. 40, 70, 70,000 نه، نماد کثرته، نماد بی نهایته. برای همین عدد 7 و عدد 40 مقدسه. عدد 7 نماد ابدیت و عدد 40 نماد کثرت. بی نهایت در تعداد، 7 بی نهایت در زمان. حالا به هر حال این فرمایشات پیامبر گرامی اسلام هم ناظر بر همینه. 70,000 کاخ، در هر کاخی 70,000 قرفه، در هر قرفه 70,000 تخت، در کنار هر تختی باز میفهمند 70,000 یا 40,000 سفره، در هر سفره 40,000 طعام، در هر طعامی 40 طعم. دو تا از این طعما تو کل این کاخا مثل هم نیست و تو دنیا کسی یه دونه از این طعما رو نچشیده. در هر تختی باز میفرماید که 70,000 مونس زیبارو برای زن و مرد که اینها رفقای انسان و مونس های انسان باشند. بعد تازه تمام این توصیفات رو برای کی کرده؟ فرمود تازه اینا سبب دو روز روزه رجب انسانه. بازتاب اعمال انسان در دنیا اینطوری تبدیل میشه به این چیزها در قیامت، در ملکوت. اینا سبب دو سه روز روزه رجب انسانه. حالا روزهای واجب چی؟ بازتاب اینا چیه؟ بماند. این کمترین حد عطای خداست به انسان درباره چند روز روزه رجب، مستحبات. اینها رو باید ما بشنویم تا ببینیم خدا چی میخواد به انسان بده. عطای خدا به انسان محدود نیست، عطا ان غیر مجدود. خدا میخواد اینو بده. این اراده ایست که خدا درباره انسان کرده. و بعد حالا اون بهشتی که توصیف میشه در قرآن برای ما چقدر بزرگه؟ بزرگیش واقعا حیرت آوره. میزان ملکی که، میزان ملکی که حضرت حق به هر کسی میده و ملکی که میده، وسعت بهشتی که به هر کسی میده، این یه چیز عجیبی است که باز در توصیفات پیامبر گرام اسلام اومده. حالا مراجعه بفرمایید ببینید که اینطوری نیست که یه کاخ مثلا یه ذره باشه یا مثلا عرضم موضوع محدود باشه. نخیر، جنت ارضها السماوات والارض. بعد عرضم موضوعتون که خدا میخواد این بهشت رو به همه بده. در واقع اصل بر اینه که خدا بهشت رو برای همه آفریده و اصل بر اینه که همه رو برای بهشت رفتن آفریده. خدا هیچ انسانی رو نیافریده برای جهنم بردن، حتی شیطان را، حتی شمر و خولی و سنان را. بعد خدای متعال میخواد به همه انسان‌ها بچشونه اون عطای بی‌نهایت، همه رو سر سفره بی‌نهایت خودش میخواد بنشونه، حتی جهنمیان رو. کسی نگه آقا پس اگر خدا میخواد به ما بی نهایت بده، پس چرا این همه انسان ها به جهنم میروند؟ ولقد درعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. یعنی چی؟ آیا لقد زرعنا یعنی که ما اینا رو از اول خلق کردیم برای جهنم بردن؟ نه، همه انسان ها رو ما از اول خلق کردیم و لذالک خلقهم، برای رحمت، برای عطای بی نهایت همه رو برای بهشت خلق کردیم. حالا یه عده‌ای که ظرفیت سازی نکردن که ممکنه کم هم نباشند، وقتی که برسن سر سفره بی نهایت به جای اینکه لذت ببرند زجر میکشند. خب حالا برای اینکه خدای متعال به اینها هم لذت بی نهایت بده، حتی رحمت شامل حال اینا هم میشه، اینا رو هم پالایش میکنه، اینا رو هم درمانشون میکنه تا سر و سفره بی نهایت خدا لذت ببرن. شما تصور کنید یه مادری میخواد بچه‌هاشو شب ببره یه مهمانی باشکوه که دعوت شدن. خب به این بچه‌ها میگه لباساتون رو بپوشید، لباسای تمیز و خوب و اتو کرده و شیک برای اینا آماده میکنه، میپوشونه بهشون، میگه خودتون رو کثیف نکنید و مراقب باشید که حالا جایی نرید، غذای حلوله چیزی نخورید که شب قراره بریم مهمانی. خب حالا این بچه‌ها یکی دو تاشون حرف مادر گوش نکردن و اینها فرض کنید که لباساشون آلوده کردن، مادر چه کار میکنه؟ آیا اینا رو اصلا نمیبره مهمانی یا اینکه نه میبره ولی قبل از اینکه ببره مهمانی لباساشون عوض میکنه، تمیزشون میکنه، یه حمام میبرشون، بعد میبرشون. بله خدای متعال اینو در روایت داریم، از آیات قرآن هم مشخصه، بعضی از آیات حتی جهنمیان رو خدا پالایش میکنه و سر اون سفره مینشونه. گرچه جهنمیان وقتی پالایش میشن از کمترین حد عطای خدا بهره مند میشن، لذتشون خیلی کاهش پیدا میکنه، اینا رو بعداً خواهیم گفت. اما به هر حال خدا عطای بی‌نهایتش اقتضا میکنه که حتی اینا رو هم حضرت حق دعوت کنه. و بعضی که دیگه بعد مخلد میشن خدا دعوتشون میکنه، خودشون نمیپذیرند. حالا در جلسه بعد خواهیم گفت که انشالله در جلسه بعد مطلب رو تکمیل خواهیم کرد تو این قسمت. بله ببینید این غلطه، من این قبول ندارم. اگر شما عین این مطلب رو از آقای صمدی عاملی خودتون شنیدید یا صوتش باشه اون موقع میپذیرم، ولی من بعید میدونم که ایشون اینو گفته باشه، این جمله رو نسبت دادن به ایشون. بله اگر ایشون اینو گفته باشه این غلطه، باید این مطلب رو به بیان دیگری گفت، به این بیان گفت که بالاخره خدا حتی یزید و شمر و خولی و اینها رو هم خدا بهشون امکان پالایش میده، نه اینکه بیاد به اینا بگه شما کاری کردید که دین باقی مونه پس بیاد برید بهش. نه این غلطه، قطعا غلطه. اونا زجر میکشن، عذاب درمانیشون رو دارند، بعد از گذروندن دوره درمانشون و پالایش شدنشون بله خدا بهشون فرصت میده که بیان بهش اگر بپذیرند. چون در روایت داریم که خدای متعال رحمتشو بر حتی اون شقیترین افرادم عرضه میکنه، بر اهل تابوت جهنم خدا رحمتشو عرضه میکنه. تابوت جهنم کی هستن؟ 7-8 نفر از این آدمای شقی قاتل حضرت زهرا سلام الله علیها، خدا رحمتشو عرضه میکنه به این شکل که نسیم خنکی میوزه، اینا هم که در بدترین نقطه جهنم و گرمترین و داغترین جا خنکشون میشه، میپرسن از خزانه جهنم که چی شد؟ چرا خنکمون شد؟ من این جهنم قرار نبود که گرما باشه و حرارت و آتش، چرا خنک شد؟ خزانه بهشون میگن که این نسیمی بود که از علی وزید و به شما هم رسید، استفاده کنید از وجود شریف حضرت علی، این نسیم وزیدن گرفته به همه اهل جهنم رسیده، به شما هم رسیده. اینا میگن چی؟ میگن اگر نسیم علی در رو ببندید به ما نرسه. این امام صادق میفهمد حدیث در بهارم هست، در متاعن بهار. ببینید پس خدا رحمتشو بر اینا هم عرضه میکنه و به اینا هم فرصت بهشتی شدن میده، نه اینکه بیاد از اول خدا بگه نه شما چون کاری کردید که دین باقی بمونه. چه اینا کاری کردن که دین باقی مونه؟ اینا خواستن دین رو از بین ببرند. لذا این مطلب رو اگر ایشون گفته باشه که قطعا غلط است، دقت بکنید ببینید نسبت غلط نداده باشن به ایشون. ولی آنچه که بنده شنیدم چیزی غیر از این است. بله که همینه که تمام گناهکاران حتی این قاتلین اینا قابلیت پالایش را ذاتاً خدا بهشون داده، چون فطرت که از بین نمیره که، اما خودشون نمیخوان پالایش بشند، خودشون نمیخوان پالایش بشن. باشه تا جلسه آینده و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.